صبحانه با خبر.
یک شنبه شده، بازم ساعت 7 صبح، ساعتی که شاید خیلی ها قبلش بیدار شده باشن و روزشون رو شروع کرده باشن، ساعتی که شاید خیلی ها هم خارج از ایران توی خواب عمیق تعطیلی آخر هفته باشن، ساعتی که شاید توی بعضی از شهرها ترافیک روزانه شک بگیره، بعضیا توی راه رسیدن به محل کارشون باشن، عده دیگه هم بعد از یک شبکاری مفصل خواب و استراحتشون رو شروع کنن. در هر شرایطی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید، روزتون خوش. سلام بر شما، شمایی که باید دومین روز هفتهتون رو توی شهرهای مختلف ایران شروع کنید، شمایی که توی جاده یا توی خیابونی، توی ماشین، توی راه، زیر آفتابی که داره قوی‌تر و پرزورتر میشه در پنجمین روز از تابستون، شمایی که باید یک روز داغ و خشک و طولانی رو پشت سر بگذارید. سلام ما از راه دور بر شمایی که شاید حال روز یک شنبه‌تون به ده‌ها دلیل چندان خوش نباشه، به خاطر خبرهای بدی که میشنویم، به خاطر دلشوره‌های یک مسافر، به خاطر عزیزی توی زندان، به دلیل قبض آب و برق شوکه کننده، به خاطر نون و شیر و گوشت گرون، به هر دلیلی. اما شاید امروز براتون روز متفاوتی باشه با همه نگرانی‌ها و ناراحتی‌ها و دلشوره‌هاتون. و صبح بخیر میگیم به شمایی که روزتون رو شاید با امید و دلخوشی های خیلی کوچیک شروع کردین در کنار خبرهای بد و ناگوار و ناراحت کننده ای که میشنوید هر ساعت و هر دقیقه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. هر روز رأس ساعت 7 به وقت ایران و ساعت 4:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی شروع میشه. اگه بتونید 90 دقیقه با ما بمونید، براتون میگیم که در ایران و دنیا چه اتفاقایی افتاده، چه خبراست و چه موضوعاتی داغ و بروزه. آزادی اسدی هستم و توی این 90 دقیقه برنامه زنده شما رو همراهی میکنم. تنها نیستم. چندین و چند نفر از بچهای رادیو فردا برای این برنامه زنده تلاش کردن توی بخشای مختلف و خیلی هاشون توی این مدت برنامه زنده هم با ما. اگه گوشتون به رادیو فردا باشه، امروز براتون مفصل از اعتراض‌های ایرانی‌ها میگیم توی 25 کشور جهان به شرایط زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا. درباره نامه‌ها و درخواست‌های مختلف برای رسیدگی فوری به زندانیان سیاسی از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هم می‌شنویم. از بازداشت‌های پشت سر هم اطرافیان محمود احمدی نژاد براتون می‌گیم و واکنش‌ها به حذف تیم ملی فوتبال امید ایران. موسیقی هم می‌شنویم و خبرهای تازه فرهنگی و هنری رو هم با هم مرور می‌کنیم. اما شرطش اینه که اول خیلی خلاصه و ساده توی خبرها بشنویم که چه خبر. اونم از کیان معنوی.
آزاد اعتصاب غذای زندانیان سیاسی واکنش‌های در میان ایرانیان خارج و داخل کشور همونطور که تو گفتی داشته. در ارتباط با مسائل خارج هم خبرهایی است که به آگاهیتون میرسونیم.
پس بشنویم با کیان منفی.
با درودی دوباره. روز شنبه گروه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی ایرانی و غیر ایرانی در ده‌ها شهر جهان در حمایت از اعتصاب غذاکنندگان در زندان‌های ایران گرد همایی‌هایی برگزار کردند که گزارش‌هایی در این ارتباط خواهیم داشت. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در پایان کنفرانس ایمنی هسته‌ای اعلام کرد که این کنفرانس به هدف نهایی خود دست یافته و راه را برای چارچوبی جهانی در ایمنی هسته‌ای هموار خواهد کرد. در ادامه خبرها، پس از ناکامی در توافق نهایی پیرامون مسئله قره‌باغ، روز شنبه میان رهبران دو کشور ارمنستان و آذربایجان تنش‌های لفظی بالا گرفت. روز جمعه نشستی میان سرج سرکیسیان و الهام علیف رهبران این دو کشور به میزبانی روسیه در شهر قازان برگزار شده بود. ادوارد نلبندیان وزیر خارجه ارمنستان روز شنبه گفت آذربایجان با پیشنهاد حدود 10 مورد تغییر در سندی که مدت‌ها روی آن بحث بوده مسیر توافق را برهم زد. از سوی دیگر آلمار محمدیاروف وزیر خارجه آذربایجان نیز گفت که ارمنستان با درخواست امتیازهای بسیار گفتگوها را به بن‌بست رسانده. به دستور یک قاضی دادگاه در اوکراین، یولیا تیموشینکو نخست وزیر پیشین این کشور 29 ماه ژوئن هفته آینده به اتهام سوء استفاده از اختیاراتش محاکمه می شود. بنابر گزارش‌ها قاضی دادگاه اعتراضات خانم تیموشینکو و وکلای مدافعش را مبنی بر اینکه اتهام‌های وارد شده به او انگیزه سیاسی داره رد کرده است. خانم تیموشینکو پیشتر هدف از این محاکمه را اقدامی در جهت از بین بردن و تسویه حساب با اپوزیسیون فعالان کشور اعلام کرده است. منابع داخلی ایران خبر از بازداشت یک مدیر دولتی می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی روز شنبه خبر از بازداشت علیرضا مقیمی، مدیر عامل منطقه آزاد ارس داد. در نخستین واکنش رسمی به اخبار اعدام‌های متعدد در زندان مرکزی مشهد، دادستان این شهر تایید کرد که در 3 ماه گذشته 5 مرحله حکم اعدام در مشهد اجرا شده است. او اشاره‌ای به تعداد اعدام شدگان در هر مرحله نکرد. محمود زوقی دادستان مشهد به رغم تایید این اعدام‌ها، رسانه‌های بیگانه را به بزرگنمایی در این زمینه متهم کرده است. و آخرین خبر این که فعالان مدافع حقوق بشر در سوریه شنبه شب اعلام کردند که در جریان حمله نیروهای امنیتی به یک مراسم خاکسپاری 5 غیرنظامی کشته شدند. به گفته این منابع، هنگامی که شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری به دادن شعار علیه بشار اسد مبادرت کردند، نیروهای امنیتی به سوی آنها آتش گشودند. گزارش از سوریه هاکیز، 3 نفر دیگر در جریان گشت خانه به خانه نیروهای امنیتی در منطقه برزه واقع در حومه دمشق و همچنین شهر القصیر کشته شدند. همچنین گفته می شود روز شنبه 200 نفر نیز در منطقه برزه دستگیر شدند.
متشکرم. کیان معنوی بود. خبرهای بخش اول صبحانه با خبر رو شنیدیم. حدود 20 دقیقه دیگه باز هم با ماست. بیست و پنج کشور مختلف دیروز شاهد اعتراضات ایرانیان بودند. درخواست برای پایان اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در ایران. درخواستی از کشورهای هلند، آلمان، نروژ، سوئد، آمریکا، کانادا، استرالیا با یک پیام: از شما حمایت می‌کنیم، ولی اعتصاب قضا رو تموم کنید.
به طور قطع این تجمع‌ها و این گردهمایی‌ها توجه افکار عمومی رو و رسانه‌های دنیا رو به خودش جلب خواهد کرد و اونها رو حساس‌تر خواهد کرد مسائل و وضعیتی که زندانیان در ایران داره.
باز هم بازداشت. این بار سومین یار نزدیک محمود احمدی نژاد دستگیر شد. پشت صحنه این بازداشت‌ها چیه؟
الان پروژه آقای خامنه‌ای اینه که کاری کنن احمدی نژاد تحریک بشه، مقاومت بکنه که بعد نهادهای قانونی کشور مثل مجلس و مبارزه باش برخورد بکنن.
ادامه واکنش‌ها به حذف تیم ملی امید فوتبال ایران از رقابت‌های مقدماتی المپیک. مسئولان هنوز سردرگمن و بازیکن‌ها و فوتبال دوست‌ها توی شوک.
هیچ کس فکر نمی‌کرد که تیم ملی ایران هنوز وارد بازی‌های گروهی نشده از دور مسابقات حذف بشه.
ادامه تحصن صنفی دانشجویان دانشگاهی در تهران برای رسیدن به خواسته‌هاشون. ارجاع پرونده اختلاس در شرکت هواپیمایی ملی به دادستانی کشور. اینها فقط بخشهایی هست که همراه با تازه ترین خبرهای فرهنگی و هنری و موسیقی های مختلف توی مدت باقی مونده از برنامه صبحانه با خبر میشنوید. همراهمون بمونید تا بیشتر براتون بگیم. هفت و هشت دقیقه به وقت ایران هست و با ماجرای اعتصاب غذاها شروع میکنیم. ماجرایی که از اعتصاب غذایی در پی اعتصاب غذا شروع شد، از مرگ یک زندانی سیاسی، حتی قبل از اون از کشته شدن یک زندانی و فعال سیاسی توی مراسم خاکسپاری پدرش. بعد از مرگ حاله صحابی، 2 زندانی سیاسی از همبندای او در اوین اعتصاب غذا کردند. یکی از اونها یعنی هدا صابر در طول این اعتصاب غذا فوت کرد. بعد 12 نفر از همبندای اون تصمیم گرفتن به این 2 مرگ اعتراض کنن. بعد 6 نفر از زندان رجای شهر کرج به اونها پیوستن و حالا صدها نفر در کشورهای مختلف دنیا از اونها حمایت میکنن. 8 روز از نخوردن و نیاشامیدن مناسب این زندانیهای سیاسی میگذره. حال بعضی نامساعده. بعضیشون به بیمارستان و بهداری زندان منتقل شدن. اما اعتصاب غذا ادامه داره. حالا توی 25 شهر توی اروپا، آسیا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه مردم از این زندانیای سیاسی میخوان که دست از اعتصاب غذاشون بردارن تا زنده بمونن. از لندن و روم و اسلو و وین و آنکارا و تورنتو و آمرسفورت و لس آنجلس گرفته تا بقیه گوشه و کنار دنیا، این مراسم اعتراضی روز شنبه ساعت 5 عصر به وقت محلی تو این شهرها برگزار شد. بچه‌های رادیو فردا هم سعی کردن به چند تا از این شهرها سری بزنن و ما رو ببرن توی این تظاهرات و اعتراض‌ها. از پراگ شروع می‌کنیم. شهری که ما در اون هستیم و دیروز توی بخشی از این شهر تعداد زیادی ایرانی و غیر ایرانی با عکسای اعتصاب غذاکننده‌ها جمع شدن. فرین آسمی با بنفشه رمضانی صحبت می‌کنه، یکی از برگزارکننده‌های این مراسم توی شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک.
در واقع تجمعی که امروز از پراگ چک گرفتش یک اعتراض سمز بود برای حمایت از زندانیان سیاسی که در حال حاضر از چند روز پیش تا کنون به اعتصاب غذا رفتن. ما می‌خواستیم بگیم که ما صدای شما هستیم و ازشون خواهش کنیم که اونا به اعتصابشون پایان بدن.
تجمع کنندگان در شهر پراگ توماری آماده کرده بودند و تعدادی از آنها در میدان واسلافسکی پراگ جمع شده و در سکوت نشستند و به دهان‌های خود چسب زدند تا به این ترتیب از زندانی یعنی سیاسی اعتصاب غذاکننده حمایت کنند. در همین حال پترا از دیگر برگزار کنندگان این مراسم که خود از شهروندان چک است، دلیل شرکت خود در چنین مراسمی را اینطور به رادیو فردا توضیح می‌دهد.
چون که قبلا هم اینجا تو چک رپابلیک آزادی نبوده، کمونیست بوده، چک آزاد نبوده. مردم خیلی سوال کردند، خیلی امروز دوست دارند هم ایران آزادی باشه، دموکراسی باشه. به خاطر این مراسم
زشته. در مورد این مراسم در چک شنیدید، اما خبرهای تازه حاکی از این هست که بعد از 8 روز که از این اعتصاب غذا میگذره، قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کریمیان فعال سیاسی و از اعضای جبهه مشارکت که همراه با 10 نفر دیگه از هممندشون از 28 خرداد در اعتراض به مرگ حاله صحابی و هدا صابر اعتصاب غذا کردن، وضعیت جسمانی نامساعدی دارن و دیشب به بیمارستان مدرس تهران منتقل شدن. بریم به استکهلم در صحبت‌های کامیار بهرنگ بشنویم که از هماهنگ کننده های یک کمپین اعتراض سبز در سوئد هست و به سوالات بهروز کارونی جواب میده.
بعد از 62 سالی که گذشتش وضعیت نقض حقوق بشر دیگه به یک حالتی رسیده که واقعا باید یک احساس مسئولیت وسیع جمعی از ایرانیان خارج از کشور رو طلب بکنیم. به همین جهت هم سعی کردیم با همراهی بیش از 25 شهر همزمان بتونیم این صدای اعتراض رو بلندتر از یک صدا به گوش جهانیان برسونیم و به همین دلیل هم سعی کردیم امروز با همه شرایط بد جوی که در استکهلم بود، تعدادی از فعالین جنبش سبز توی شهر استکهلم کنار هم جمع بشن تا این صدا رو هرچه بلندتر به گوش جامعه سوئد و به تبع اون به جامعه ایران برسونن که بدونن که ما بی عمل نسبت به اون اتفاقایی که توی ایران داره میفته نیستیم.
چنین حرکتایی میتونه در تغییر سیاستای جمهوری اسلامی ایران موثر واقع بشه و در ضمن چه هدفی رو چنین حرکتایی در مورد جامعه بین المللی دنبال میکنه؟
اساسا ما موقعی که این کمپین رو انداختیم صحبتمون بر سر این بودش که ما هیچ توقعی از حاکمیت اقتدارگرایی که نداریم، به دلیل اینکه این حاکمیت ثابت کرده که به هیچ کدوم از تعهداتی که حتی خودش امضا کرده، من جمله بیانیه جهانی حقوق بشر، پایبند نیستش و ثابت هم کرده که هیچ گونه فشاری رو حاضر نیستش قبول بکنه برای خواست به حق زندانیان سیاسی و خواست مخالفی. بنابراین ما امروز مخاطبمون حاکمیت ایران نیستش. ما اساسا صحبتمون با مردم ایران بود، ما اساسا صحبتمون با معترضین در ایران بود که بتونیم به اونا بگیم که ما صدای اعتراض شما رو شنیدیم و سعی میکنیم هم صدا با صدای اعتراض شما اعتراضمون رو در جامعه هایی که الان توش هستیم به عنوان مهمان بلند بکنیم.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داده که محسن امینزاده معاون وزارت خارجه دولت خاتمی، یکی دیگه از اعتصاب کننده های اوین که حالش نامساعد بوده، از بیمارستان مدرس به بیمارستان قلب تهران منتقل شده. قبل از اون البته عبدالله مومنی، ابوالفضل قدیانی و بهمن احمدی عمویی توی هفتمین روز اعتصاب غذای خودشون مشکلات شدید جسمی پیدا کردن و به بهداری زندان اوین منتقل شدن. بریم به روم از نگین بانک بشنویم که در پایتخت ایتالیا از مراسم اعتراض سبز نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران میگه.
ما اینجا در میدون نوانای روم در مرکز شهر دوستان و فعالان ایرانی گرده هم اومدن برای حمایت از زندانیان سیاسی که در حال اعتصاب غذا هستن اینجا و برای محکوم کردن شهادت هدا صابر و حال صحابی. بچه های فعال ایرانی که خیلی ها اومدن، چون که خیلی ها اصلا از وقتی که این خبر رو شنیدن براشون حالت دغدغه داشت این خبر، بنابراین خیلی استقبال خوبی شد از بچه های و فعالین ایرانی. در حقیقت از طرف ایتالیایی هم بعضی از انجمن های مدنی ایتالیا پیوستن به این تحسن و خود دوستان ایتالیایی، فعالان مدنی ایتالیا هم اومدن و در میدان نوانای ایتالیا هم یک جای خیلی خیلی شلوغی هست، پر از توریست و مخصوصا این موقع است که میشه خیلی رفت آمد زیاده. ما میبینیم که اینجا خیلی از کسایی که رهگذر هستن از اینجا وای میستن و کنجوها فقط هم میپرسن که اینجا برای چی تحسن هست و ما هم بهشون توضیح میدیم.
سایت اینترنتی کلمه همطور گزارش داده که با وجودی که زندانیان سیاسی اول اعلام کرده بودند که اعتصاب غذای تر میکنن، یعنی نوشیدن مایعات، در دوران اعتصابشون ادامه پیدا میکنه، اما از چند روز گذشته این 12 زندانی اعتصاب کننده توی اوین تصمیم گرفتن که از نوشیدن آب و بقیه مایعات هم تا حد زیادی خودداری کنن و همین موضوع شرایط جسمی اغلب اعتصاب کننده ها رو به وخامت برده. در اسلو در نروژ هم مراسمی برگزار شد برای حمایت از این اعتصاب غذا کننده ها و مجتبی سمینژاد خبرنگار تو این کشور برامون در این مورد بیشتر میگه.
مراسم در شهر اسلو و روبروی مجلس ملی نروژ برگزار شد در حمایت از 18 زندانی هستش که در زندان های اوین و رجای شهر اعتصاب غذا کردند. خواسته هایی که مطرح شد در جهت حمایت از این زندانیان و حمایت از خواسته های خود اونها بود، خواسته هایی که خاطرش اعتصاب قضا کردن. جمع فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی در نروژ امروز جمع شدن و حمایت قاطع خودشون رو از این زندانیان و خواسته های اونها اعلام کردن. خود مردم نروژ هم با توجه به پوسترها و عکس هایی که از زندانیان سیاسی در محل گذاشته شده در محل تجمع گذاشته شده آمدن و در تجمع شرکت کردن و متن اینکه کمپین اعتراض سبز از قبل آماده کرده بود به انگلیسی دراحت شد و اونها در جریان مسائلی که در مورد زندانیان در ایران اتفاق میفته قرار گرفتن.
اما پایتخت اتریش وین هم دیروز شاهد یک مراسم اعتراضی دیگه از طرف طرفداران جنبش سبز بود. شهرام میریان با فرشیده تهرانی یکی از سخنگویای این مراسم صحبت میکنه.
ما در مرکز شهر وین در کنار حامیان مادران پارک لاله در حال برگزاری این مراسم هستیم.
و خواستتون چی است خانم تهرانی؟
حمایت از تمامی زندانیان سیاسی، علل خصوص زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زدن و این حرکت اعتراضی رو الان دارن انجام میدن.
خب آقای توسطی، شما هم در این جمع مادران صلح در شهر وین حضور دارین؟
از طرف سازمان‌های جبهه ملی خارج از کشور به عنوان نماینده اومدیم و امیدواریم که این حرکت سراسری بتونه همینطور که حمایت از زندانیان سیاسی در داخل کشور میکنه باعث این بشه که این زندانیان عزیز در مورد اعتصابشون بیشتر دقت کنن. امیدواریم که این اعتصاب باعث این نشه که دوباره عزیزانی از دست بدیم.
به آنکارا هم بریم تا از اشکان منفرد یکی از شرکت کننده ها تو این مراسم در ترکیه بشنویم دیروز در این نشست چی گذشت.
تجمع تناچون ایرانی در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی داخل ایران هستش که به دلیل کشته شدن خدا صادق در اعتصاب غذا و همینطور مرگ دلخراش خانم آله صحابی در مراسم تجلیل جنازه پدر محترمشون بود که اعتصاب غذا کردن. تجمع تناچون ایرانی داخل آنکارا هم قرار که مراسم حمایتی برگزار بکنن از اعتصاب زندانیانی که داخل ایران اعتصاب غذا کردن. این تجمع امروز از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر در یکی از میدان شهر آنکارا میدان کیزیلای برگزار شد. پلاکاردهای زندانی سیاسی و همینطور عزیزانی که دست اعتصاب غذا زدن داخل زندان و همینطور سرود ایران و یار دبستان این مراسم برگزار شد. بیشتر این مراسم به طول آشنا کردن مردم ترکیه آبرین و رهگذران انجام گرفت که متوجه بکنیم مردم خارج کشور رو به وضعیت داخل زندان‌های ایران و وضعیت جاری ایران که چه اتفاقاتی داره میفته برای زندانیان سیاسی ما، برای کنشگران سیاسی ما. و در پایان این مراسم هم بیانیه خونده شد به زبان ترکی برای مردم و آبرین که شاهد تجمع ما بودن که وقایعی که برای اتفاق میفته بهشون توضیح بدیم.
اما فعالان سیاسی توی تورنتو کانادا البته با یک روز تفاوت در تاریخ این مراسم رو زودتر برگزار کردن. سلمان سیما از اعضای کمیته سیاسی ادوار تحکیم وحدت توی این مراسم بوده و بیشتر توضیح میده.
مراسمی که 4 جون ساعت 6 تا 7 نیم بعد از اون در میدان دانداس تورنتو برگزار شد با استقبال خوب ایرانی مقیم تورنتو برگزار شد. این مراسم برای حمایت از خواسته های زندان سیاسی بود و در اعتراض به این که دولت جمهوری اسلامی ایران و حکومت جمهوری اسلامی ایران جان زندانیان در مهم نیست و هیچ مسئولیتی از انقلابات بر عهده نمیگیره و شرکت کننده ها از خواسته های زندانیان سیاسی من جمله بررسی عوامل به شهادت رسیدن هدی صابر در اثر اعتصاب غذا و زبوشتی که در بهتری شده بود و عوامل نبوشت و به شرحت دیدن خانم حاله صاحبی در مراسم تشییع جنازه پدرشون حمایت میکردن از خواستهای زندانیا و پلاکاردهایی هم داشتن که از دولت کانادا میخواست که رو ساپورت و حمایت کنه.
افراد حاضر در محلی که تجمع رو برگزار کرده بودین چه واکنشی از خودشون نشون دادن؟
خیلی از حاضرین، خیلی از شهرهای خصوصا توریستایی که در این فصل به این منطقه میان با کمال تعجب نگاه میکنه. آیا در سال 2011 هم کسی اعتصاب غذا میکنه بعد در اثر اون اعتصاب غذا جانش رو از دست بده؟ خیلی براش تعجب مزید بود و دوستانی که در این تجمع حضور داشتن برگه های رسیدار داشتن که در مورد نقض حقوق بشر در ایران، در مورد زندانیانی که اعتصاب کرده بودند و در مورد نحوه جان باختن خانم فاطمه سرابی و آقای هدی صابر اطلاع رسانی میکردن و دوست همه خواسته های زندانیان رو مطرح کرد.
توی 25 کشور جهان روز شنبه مراسمی برگزار شد برای حمایت از اعتصاب غذاکننده های زندانی در ایران و درخواست از اونها برای قطع نخوردن و نیاشامیدنشون. ما فرصت داشتیم فقط به چند تا از این شهرها سری بزنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید
و در ادامه دیگه بریم یک موزیک بشنویم از زدبازی، گروه موسیقی با سبک و ترانه های خاص خودشون توی لندن که طرفدارای زیادی هم دارن. یک کار دارن به اسم بخند مصنوعی.
شدی تو شاید از زن محشی هم بودی تا آخر از تو در فرچی آروم رفتم با پاد از بخم از نوی حتی اگه هست تو ریار باقم هم رنگ من بودی آروم و سرد بودی بایی با من بود خاطرم و داشتم صحنه ها رو کاشتم حتی وقتی دوست دار بعد ما رو خواستم سرعت نور رو میدونیم میشکونیم کهکشون فاصله یه بین ما رو طلوع ما غروب ما شد خواب نمون آرزوم دروغ پاشه رابطه رو جویدیم تا مول و کولا شو چیز جدیدی نمیاد تو روز ما تو بخن مصنوعی باره مود کن مصبولی حتی اگه از توری هم رنگ من بودی آروم و زد بودی بای بافر بود خاطرم داشتم زنده ها کاشتم حتی وقتی دوست دارد بعد بار خواستم جمعه ها ساختم حال بار باختم حتی وقتی رفتی حتی بود خواستم لکه
سگ داغونت خوب یادم میاد، وقتی با همه دوتا بودم با من زیاد میکشیدیم همو مثل پاک از سیگار، هیچ وقت نمیشدیم ما با ساعت بیدار، وقتی حالم برپوز شونه یه لاغرت میدونستم واسم خونه آخره، میافتادم رو این گوشه یه دامنه دنیا با میستاد با هجی روزه و ساعته، حرف تو یا حرف من خنده تو به اخم من، اولا خوب آخر مثل لخت خون تو رگ هم، کلی حرف مشتمون دنیا کردی پشت به اون انگشتمون میرفت بالا با هم میدادی پشت.
از گروه زد بازی شنیدید که این گروه البته بیشتر در لندن ازش مستقر هستن. کم کم بریم سراغ آخرین برنامه تو بخش اول صبحانه با خبر، اما قبلش بگم اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگه مشکلی براتون پیش اومد حتما تنظیم کنید رادیوتون رو روی موج کوتاه 22 متر تا بتونید راحت صدای ما رو بشنوین. روزنامه‌های امروز چی میگن؟ چه خبرای دست اولی دارن؟ بیشتر درباره چیا نوشتن؟
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام بر تو در صبح یک شنبه.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
میتونی توی یه نگاه خیلی کلی به ما بگی توی روزنامه‌های چاپ امروز صبح در تهران چه ماجرایی به شکل مشترک یا چه خبر و گزارشی توی اکثر این روزنامه‌ها وجود داره؟
موضوع مورد توجه اغلب روزنامه‌ها بازداشت سه مقام دولتی در عرض دو روز هست و روزنامه‌هایی مثل اعتماد، تهران امروز، دنیای اقتصاد و جهان صنعت به شکل ویژه‌ای در صفحات نخست خودشون به این موضوع پرداختن و گزارش‌هایی در این ارتباط منتشر کردن. روزنامه جهان صنعت نوشته که پس از اون که دو مقام دولتی یعنی آقای محمد شریف ملکزاده و همچنین یکی دیگر از رؤسای مناطق آزاد بازداشت شدند در یک روز پیش، یک مقام دولتی دیگه که این بار رئیس منطقه آزاد در عرص هست بازداشت شده و به این ترتیب به نظر میرسه که نهادهای امنیتی در صدد هستند تا اون چیزی رو که به عنوان جریان انحرافی در دولت معرفی میشه اغلب سرانش رو بازداشت بکنن. روزنامه اعتماد هم گزارشی در همین زمینه منتشر کرده، منتها از قول آقای سیروس سازدار که یکی از نمایندگان مجلس هست انتقاد کرده نسبت به این گونه بازداشت ها.
دیروز محمد خاتمی در مورد آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری یک انتخابات آزاد یه صحبت هایی داشت. آیا تو روزنامه های امروز میشه واکنشی رو در مورد صحبت های اون دید؟
بله، امروز روزنامه روزگار در صفحه نخست خودش اظهارات آقای خاتمی و عکسشون رو منتشر کرده و برخی دیگر از روزنامه ها هم واکنش های شورای نگهبان و سپاه پاسداران به اظهارات آقای خاتمی، البته واکنش های غیر مستقیم رو منتشر کردن. روزنامه روزگار از قول آقای خاتمی نوشته که انتخابات سالم و مطلوب شاهبهت مردم سالاری هست و اونطوری که این روزنامه اشاره کرده آقای خاتمی در جریان دیدار اخیر خودش بار دیگر تاکید کرده که سه خواست اصلی داره: آزادی زندانیان سیاسی، ایجاد فضای باز و سالم و امن سیاسی و همچنین برگزاری انتخابات آزاد. روزنامه تهران امروز هم اظهارات معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران رو منتشر کرده که ایشون گفته آقای خاتمی صلاحیت ارائه طرح آشتی ملی رو نداره.
بعد از این ماجرایی که در موردش توضیح دادی توی روزنامه‌های دیگه برامون بگو که آیا در مورد تحسن دانشجویانی که مدتی شروع شده و همچنان هم ادامه داره چیزی در روزنامه‌ها دیده میشه؟
یک روزنامه فقط تا اونجایی که من دیدم گزارشی در این باره منتشر کرده درباره تحسن صنفی دانشجویان دانشگاه عباس‌پور که همون دانشگاه صنعت آب و برق در تهران هست. به نوشته روزنامه روزگار این تحسن از روز چهارشنبه آغاز شده، دلیل اصلیش همین بود که دانشجویان به ویژه دانشجویانی که پایان نامه داشتن در تابستان خواستار خوابگاه تابستانی شدن از مقامات دانشگاه، اما دانشگاه با اونها مخالفت کرده و به دنبال اون تحسنی در مقابل ساختمان ریاست این دانشگاه برگزار شده که از چهارشنبه تا کنون ادامه داره.
متشکرم، باز هم باهات هستیم شهرام تا در انتهای صبحانه با خبر بریم سراغ خبرها در استانها.
آزاد، منم متشکرم، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
رادیو فرداست.
و این برنامه صبحانه با خبر در رادیو فرداست. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم از رادیو فردا. در هر جایی که هستید، در شهرهای مختلف در ایران یا حتی خارج از ایران، در صبح یک شنبه پنجم تیر ماه ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم صبحانه با خبر هست. حدود یک ساعت دیگه از برنامه صبحانه با خبر باقی مونده و امیدوارم که بتونید هر جایی که هستید گوشتون به رادیو فردا باشه و گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم هم تهیه کردن رو از دست ندید. با خبرها شروع میکنیم با کیان منوی.
با درودی دوباره، روز شنبه گروه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی ایرانی و غیر ایرانی در ده‌ها شهر جهان در حمایت از اعتصاب غذاکنندگان در زندان‌های ایران گرد همایی‌هایی برگزار کردند. هفته گذشته 12 تن از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین و 6 نفر دیگر در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به شرایطی که منجر به مرگ حاله صحابی و هدا صابر شد اعتصاب غذای خود را آغاز کردند. چند تن از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده به دلیل وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شدند. پیشتر روز شنبه 118 روزنامه نگار در ایران در نامه‌ای خطاب به اعتصاب غذا کنندگان از آنها خواستند به اعتصاب غذایشان پایان دهند. در همین حال بنابر گزارش‌ها 61 روزنامه نگار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه منتخب شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواستار تهیه گزارش جامع از وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. منابع داخلی ایران خبر از بازداشت یک مدیر دولتی دیگر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی روز شنبه خبر از بازداشت علیرضا مقیمی، مدیر عامل منطقه آزاد ارس داد. او با اشاره به اینکه علیرضا مقیمی توسط نیروی امنیتی بازداشت شده، توضیحی درباره اتهام احتمالی او نداد. در نخستین واکنش رسمی به اخبار اعدام‌های متعدد در زندان مرکزی مشهد، دادستان این شهر تایید کرد که در 3 ماه گذشته 5 مرحله حکم اعدام در مشهد اجرا شده است. با وجود انتشار اخبار فراوان از اعدام‌های جمعی در زندان وکیل‌آباد مشهد طی 1 سال گذشته، تاکنون هیچ مقامی در جمهوری اسلامی به این اخبار واکنش نشان نداده بود. محمود زوقی دادستان مشهد به رغم تایید این اعدام‌ها، رسانه‌های بیگانه را به بزرگنمایی در این زمینه متهم کرد. به دستور یک قاضی دادگاه در اوکراین، یولیا تیموشینکو نخست وزیر پیشین این کشور 29 ماه ژوئن هفته آینده به اتهام سوء استفاده از اختیاراتش محاکمه می‌شود. بنابر گزارش ها قاضی دادگاه اعتراضات خانم تیموشینکو و وکلای مدافعش را مبنی بر اینکه اتهام های وارد شده به او انگیزه سیاسی داشته و سوی رئیس جمهوری آن کشور و رقیب دیرینش ویکتور یانوکوویچ رهبری می شود رد کرده است. خانم تیموشینکو پیشتر هدف از این محاکمه را اقدامی در جهت از بین بردن و تصفیه اپوزیسیون فعال آن کشور اعلام کرده بود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در پایان کنفرانس ایمنی هسته‌ای اعلام کرد که این کنفرانس به هدف نهایی خود دست یافته و راه را برای چهارچوبی جهانی در ایمنی هسته‌ای هموار خواهد کرد. فعالان مدافع حقوق بشر در سوریه شنبه شب اعلام کردند در جریان حمله نیروهای امنیتی به یک مراسم خاکسپاری 5 غیر نظامی کشته شدند. گزارش‌ها از سوریه حاکی 3 نفر دیگر در جریان گشت خانه به خانه نیروهای امنیتی در منطقه برزه واقع در حومه شهر دمشق و همچنین شهر الغسیر کشته شدند. و پس از ناکامی در توافق نهایی پیرامون مسئله ناگورنو-قره‌باغ، روز شنبه میان رهبران دو کشور ارمنستان و آذربایجان تنش‌های لفظی بالا گرفت. روز جمعه نشستی میان سرژ سرکیسیان و الهام علیف، رهبران این دو کشور، به میزبانی روسیه در شهر کازان برگزار شده بود. ادوارد نالبندیان، وزیر خارجه ارمنستان، روز شنبه در بیانیه گفت که آذربایجان با پیشنهاد 10 مورد تغییر در سند در مسیر توافق صد ایجاد کرده است.
متشکرم، کیان منوی بود. خبرها رو باز هم میشنوید حدود 25 دقیقه دیگه تو بخش سوم. باز هم بازداشت، این بار سومین یار نزدیک محمود احمدی نژاد دستگیر شد. تحصیل زنان آسیب به جایگاه خانواده است. واکنش ها به صحبت های یک نماینده مجلس. درخواست از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی فوری به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران. و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی. همراه ما بمونید. هفت و 35 دقیقه به وقت ایران هست و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو در بخش دوم با یک گفتگو. یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران گفته که اگه تحصیل زنها میل به اشتغال در اونها ایجاد بکنه به جایگاه خانواده آسیب میزنه. نورالله حیدری عضو این کمیسیون هست و نماینده مردم اردل و کیارنگ که در مجلس شورای اسلامی هست و اضافه کرده توی شرایطی که موقعیت تحصیل برای مردها فراهم نشه تحصیل دخترها تهدید محسوب میشه. اما یا تلاش زنها برای تحصیل و پیدا کردن شغل واقعا به جایگاه خانواده میتونه آسیب بزنه؟ این سوالی هست که رضا جمالی از رادیو فردا با فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین در مجلس شورای اسلامی در میان میگذاره.
در واقع در این صحبت دو نکته وجود داره که یکیش بحث اشتغاله. من فکر میکنم که جامعه امروز ایران جامعه سنتی 200 سال گذشته نیست. مناسبات خانواده هم به شدت عوض شده. منتها این آقای نماینده متاسفانه اصلا توجهی به شرایط امروز جامعه نداره. در واقع اشتغال زنان خیلی هم کمک به بهبود وضعیت خانواده هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ کیفی میکنه. متاسفانه همچنان این آقایون در واقع تقسیم وظیفه بسیار سنتی همچنان مورد نظرشون هست که چنین تقسیم وظیفه سنتی اصولا مورد توجه و عنایت نسل جوان امروز نیست.
خانم حقیقت‌جو، آیا نظر این نماینده مجلس شورای اسلامی از نظر حقوقی با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد، چرا که حقوق یکسان برای زن و مرد در قانون اساسی در اصل 20 بهش تأکید شده؟
من نمیتونم الزاماً نظر یک نماینده مجلس رو نظر مجلس تلقی بکنم. من فکر میکنم که بالاخره خوشبختانه در مجلس فعلی هم حتی بعضی از افرادی هستند که متوجه هستند و اجازه نمیدن که چنین دیدگاه های غلطی تبدیل به قانون بشه. ضمن اینکه اساساً این مخالفت داره با قانون اساسی برابری رو میبینه. گرچه خوب ما در جامعه ایران ریشه های پدرسالارانه و مردسالارانه رو میبینیم، از زاویه همین پدرسالاری و مردسالاری هست که این آقای نورالله حیدری حضور زنان در دانشگاه رو هم تحمل نمی کنه و به جای اینکه تعداد فرصت‌های دانشجویی رو اضافه بکنن میخوان سهمیه حضور زنان رو کم بکنن که این غیر قابل قبول هست. و اصولا وقتی دیدگاه‌های چنین مخربی از بعضی از نماینده‌ها شکل میگیره باید مردم در اون شهر رو توجه داشته باشن، نماینده‌هاشون رو بشناسن و در انتخابات مرحله دوم به این افراد رأی ندن.
خانم حقیقت‌جو، شما به عنوان نماینده پیشین در مجلس شورای اسلامی بگید که آیا نمایندگان در مجلس میتونن بعضی از حقوق اولیه مثل حق تحصیل رو که در قانون اساسی به طور شفاف بهش اشاره شده اون حق رو مثلا به گونه دیگه تفسیر کنن و یا حذف و یا نفی کنن؟
ببینید، حق تحصیل از حقوق بنیادی و اولیه هست که هم در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده هم در کنوانسیون حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. در کنوانسیون هایی هم که ایران بهش پیوسته مثل کنوانسیون حقوق کودک حق تحصیل فارغ از جنسیت به رسمیت شناخته شده و دولت ایران هم موظف به اجرا هست و اصولا کسی نمیتونه نافی حق دیگری بشه و حکومت باید از حقوق شهروندان دفاع بکنه. البته خود مردم باید آگاه و روشن باشن به محض اینکه کسی خواست به تضییع و تجاوز به حقوقشون بپردازه باید در مقابل این تجاوز به حقوق ایستادگی کرد و دفاع کرد.
یکی از نماینده های مجلس گفته که اگه تحصیل زنها میل به اشتغال در اونها ایجاد بکنه به جایگاه خانواده آسیب میزنه. این موضوعی بود که فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین در مجلس شورای اسلامی به اون واکنش نشون میداد و رضا جمالی با ایشون صحبت میکرد. اما نظر شما در مورد چنین موضوعاتی از جمله حق تحصیل برای زنها چیست؟ با ما تماس بگیرید، پیغام بذارید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
حتما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف در ایران با ما در میون بگذارید، به خصوص همین موضوع که الان در موردش شنیدید. اما دوباره برگردیم یک گفتگو و گزارش دیگه ای رو بشنویم در ساعت 7:41 به وقت ایران. خبرهای بازداشت های اطرافیان محمود احمدی نژاد رو حتما تا الان شنیدید. موضوع این هستش که شوک‌های خبری بازداشت یاران محمود احمدی نژاد همچنان ادامه داره و داره افزایش هم پیدا می‌کنه. این بار مدیرعامل منطقه آزاد عرس، یکی از کسانی که در حلقه نزدیکان به تیم آقای احمدی نژاد بوده، هم بازداشت شده. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارشی داره درباره این بازداشت‌های اخیر.
هر روز یک خبر از بازداشت حلقه یاران محمود احمدی نژاد منتشر می‌شود. یک روز خبر از بازداشت محمد شریف ملکزاده، معاون مستفی وزیر امور خارجه است، و روز دیگر خبر از بازداشت علی اصغر پرهیزکار، مدیر عامل منطقه آزاد اروند، و حالا خبر می‌رسد علیرضا مقیمی، مدیر عامل منطقه آزاد عرس، هم بازداشت شده است. اما بازداشت حلقه اطرافیان محمود احمدی نژاد در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی چه مفهومی دارد؟ مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
الان پروژه آقای خامنه‌ای اینه که کاری کنن احمدی نژاد تحریک بشه، مقاومت بکنه، که بعد نهادهای قانونی کشور مثل مجلس و قوه قضاییه باش برخورد بکنن. طبیعتاً برای آقای خامنه‌ای ترجیح داره که در حلقه دوم و سوم احمدی نژاد دستگیری‌ها منجر به مقاومت احمدی نژاد بشه، چون دستگیری معاون اول رئیس جمهور تبعات شدیدی بین‌المللی داره. به هر حال انعکاس بسیار بدی برای حکومت داره و اعتماد زدایی کاملی از حکومت در عرصه بین‌المللی خواهد شد. اونا ترجیح میدن احمدی نژاد رو با دستگیری امثال ملک‌زاده و این حلقه تحریک کنن، که به نظر من احمدی نژاد چون دوزارش افتاده تا حالا متوجه نبود، تو این عرصه درگیر نخواهد شد. ولی اگر درگیر نشه، که به نظر من نخواهد شد، دستگیری به بقایی و رحیمی هم خواهد رسید و مشایی، اگه در اون حلقه دیگه قطعا احمدی نژاد مقاومت میکنه و اون خواسته آقای خامنه‌ای برای درگیر شدن اون و مقابله به مثل قوه قضاییه و مجلس محقق میشه.
روز شنبه روزنامه‌های ایران از بازداشت اطرافیان تیم محمود احمدی نژاد به عنوان حمله گازانبری نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به حلقه دوم نزدیکان محمود احمدی نژاد و همچنین پاکسازی دولت یاد کردند و از قول یک نماینده مجلس نوشتند برخی از نیروهای حلقه اول نزدیکان احمدی نژاد از جمله اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقائی و حتی محمد رضا رحیمی نیز از حاشیه امن برخوردار نیستند. البته حجت الاسلام مهدی طائب از روحانیون حامی رهبر جمهوری اسلامی چندی قبل گفته بود اسفندیار رحیم مشایی تهدیدی نیست که لازم به بازداشت او و یا ساقط کردن احمدی نژاد از ریاست جمهوری باشد.
البته حالا این قضایایی که اتفاق افتاد، اون محبوبیت و بین بچه متدینا و اینا از احمدی نژاد گرفت، ولی دیگه یه رئیس جمهور دیگه اون نه، ولی رئیس جمهوری بیفته خیلی ها تون میرن میگن آه این مشهره بگیرن، برای چی بگیرن؟ از باش بشنسن، مثل همین که گفتن آقا میرحسین موسوی و کدویه چرا نمیگیرن، آقا بگیرن که چی؟ بگیرن که چی؟ که تهدید نیست، شما تهدید رو بگیریش.
پیش از این منابع مختلف خبری از بازداشت بین 25 تا 30 نفر از منتسبان به تیم آقای احمدی نژاد و رئیس دفترش یعنی آقای رحیم مشایی خبر داده بودند، اما بازداشت‌های چند روز اخیر نشان از این می‌دهد که محمود احمدی نژاد و تیم همفکر او بیش از هر زمانی تحت فشار قرار گرفته است. حال با بازداشت حلقه‌های نزدیک به رئیس جمهور چه آینده‌ای در انتظار حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
سه نکته است به نظر من قابل توجه است. یک، این که تیم آقای احمدی نژاد به تدریج
صحنه سیاسی رو ترک خواهند کرد. اقدامات سمبولیکی هم در یکی دو هفته گذشته صورت گرفته که کاملا نمایانگر این نکته هست. حضور آقای احمدی نژاد در جلسه دفاع یکی از دانشجویان، همچنین استقبال سردی که مجلس از آقای احمدی نژاد در رأی‌گیری به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان صورت گرفت. نکته دوم این که ما انتخابات آینده رو یک انتخابات پرشور نخواهیم داشت، چون این ترس وجود داره که در فضای انتخابات تنش‌ها بالا بگیره. و نکته سوم این که از حیث اداره کشور آقای خامنه‌ای با یک چالش بزرگ روبرو خواهد شد، چون آقای خامنه‌ای اعتماد نداشت که گروهی که امروز منتقد آقای احمدی نژاد هستند در مقامات اجرایی قرار بگیرند، کارایی رو در اونها نمیدید. به همین دلیل هم آقای احمدی نژاد بود که دولت رو در اختیار گرفت. امروز این مشکل برای آقای خامنه‌ای وجود داره که جای اینها رو چگونه پر کنه.
روزنامه جمهوری اسلامی از روزنامه‌های اصولگرا روز شنبه نوشت حامیان دیروز و ناقدان امروز جریان انحرافی با حمایت‌های بی‌حساب و کتابی که از این جریان کرده‌اند نمی‌توانند سهم خود را انکار کنند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از رادیو فردا درباره بازداشت نزدیکان محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر که آخرین اونها یعنی سومین نفرش مدیر عامل منطقه آزاده عرس بوده. اما اگر برای نظر دادن به برنامه‌های رادیو فردا یا در مورد مسائل روز در ایران با مشکل روبرو هستید و نمیتونید تلفن بزنید، اگه براتون راحت هست که برامون اس ام اس بفرستید حتما این کار رو بکنید. پیام خودتون رو برای ما به صورت تکست بفرستید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2-0-420-603-874-150. منتظر پیام های شما هستیم و مطمئن باشید که همکارانم این پیام ها رو دریافت میکنم و تو برنامه های مختلف در بخش های متنوع برنامه های رادیو فردا این اسمس ها و پیام هایی رو که میفرستید رو میخونن. ساعت 7:47 دقیقه به وقت ایران هست. دوباره بریم سراغ یک گزارش در ایران در مورد مسئله روز در ایران. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، نامه سرگشاده نوشته به احمد شهید. احمد شهید همون گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هست که همین چند روز پیش انتخاب شد. آقای امیر ارجمند خواستار رسیدگی فوری به وضعیت زندانیان سیاسی زندانهای اوین و رجایی شهر شده و شاید بهانه نوشتن این نامه هم اعتصاب غذاهایی باشه که به هشتمین روز خودش رسیده. الزام مقامهای جمهوری اسلامی به رعایت موازین جهانی حقوق بشر و پذیرش فوری شکل‌گیری یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران یکی دیگه از خواسته های آقای امیر ارجمند بوده. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر این نامه رو بشنویم.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در نامه خود به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد مسئولان جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. وی که خود عضو کمیته پیگیری آسیب دیدگان پس از انتخابات میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود، با اشاره به روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به تقلب در این انتخابات و سرکوبی شدید مردم متهم کرد. مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامش به نقض حقوق بشر و قوانین و مقررات جاری کشور، بازداشت معترضان، شکنجه و کشته شدن تعدادی از معترضان و تعطیلی احزاب، سندیکاها و مطبوعات مستقل نیز اشاره کرد. وی همچنین درباره حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی نوشت، رهبران جنبش سبز را همراه با همسرانشان در خانه بدون هیچ گونه استناد قضایی و قبول مسئولیت قانونی و شفاف زندانی کردند که بر اساس اخبار رسیده در وضعیت جسمانی نامناسب به سر میبرند. اردشیر امیر ارجمند در بخش دیگری از نامه خود به اطلاع احمد شهید رساند که آنچه که به گفته او از فوریت برخوردار است، توجه ویژه به زندانیان سیاسی است که در زندانهای اوین و رجایی شهر در اعتصاب قضا به سر می برند.
همچنین جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب قضا زدند با ارسال نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران با ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود از او خواستند برای ملاقات با زندانیان سیاسی و بررسی شرایط آنها هر چه سریع‌تر به ایران سفر کند. در این نامه با اشاره به آنچه 2 سال سرکوب برنامه ریزی شده و کم سابقه در ایران توصیف شد، آمده است تنها در صورت توجه فوری افکار عمومی و اقدام عاجل نهادهای ذی‌صلاح بین‌المللی ممکن است فجایع جدیدی روی ندهد. خانواده زندانیان سیاسی در این نامه گفتند که مقام‌های امنیتی ایران اعتصابیون را به سوی مرگ می‌رانند. این نامه توسط خانواده‌های احمدی عمویی، اسدی زیدآبادی، امینزاده، بهاور، بهزادیان نژاد، دلیرسانی، عرب سرخی، قدیانی، مقیسه، مؤمنی، باستانی و سرخیز امضا شده است. در همین حال به گزارش وبسایت کلمه، زندانیان سیاسی زن در زندان اوین با نوشتن نامه خطاب به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستاران شدند تا کمیته حقیقت‌یاب مستقلی برای روشن شدن ابعاد مرگ حاله صحابی از جمله با حضور نمایندگان خانواده او تشکیل شود تا مسببان و مرتکبان این حادثه معرفی و در محکمه علنی عادلانه و بی‌طرف محاکمه شوند. این نامه به امضای لیلا توسلی، لاله حسن‌پور، فاطمه درویش، نسرین ستوده، مهدی گلرو، عاطفه نبوی و بهار هدایت رسیده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
10 دقیقه مونده به 8 صبح در ایران در روز یکشنبه و بشنویم از ابی، صدایی که سالها از طرفداری خودش رو در سراسر دنیا داره. با خواننده‌های جوان همخونی میکنه، کنسرت‌های مختلف برگزار میکنه و صدها نفر برای شنیدن آخرین کاراش به سالن‌های کنسرت میرن. از ابی بشنویم پروانه‌ای در مشت.
مثل تو، مثل یک هفتر، مثل من، مثل یک کودک، مثل من، مثل یک شاخه، مثل تو، مثل یک پومک، مثل ابریشم تاریک این شب راهه خاموش که گل میگیر از خودسوزی شاداب یک آواز، مثل آینه بی نبز این تالاب زن بخوش که تنها کرد زیر بارش رگبار ما جنداز، مثل مثل این ساکت دلگیر قاره که تنها کرده رو دلتنگی جاده ما رو با قطر یشکی میشه لرزوند و بیرون کرد، ما رو با بوسه شری میشه تران بارون کرد، مثل سنگر پناهی نیست جز آواز، رفیقی نیست جز دیگر
بار کجایی ای چراغ عشق منو از سایه ها بردار، مثل پروانه ای در موج چه آسون میشه ما رو کن.
اینم برای طرفدارای ابی که البته خیلی زیادم هستن و به رادیو فردا تلفن میزنن و پیام میذارن که حتما از ابی هم براشون پخش کنیم. اسم این کار بود پروانه‌ای در مشت. آخرین خبرهای فرهنگی و هنری رو هم بررسی میکنیم تا توی صبحانه با خبر درباره جدیدترین اتفاقای غیر سیاسی ایران هم براتون بگیم.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی سلام میکنم بهتون در صبح یک شنبه.
سلام میکنم به شما خانم اسدی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، امروز میخوایم در مورد مجسمه سازی با هم صحبت کنیم، همطور در مورد تئاتر و سینما. اولم از مجسمه سازی شروع میکنیم به خاطر اینکه دومین اکسپو مجسمه سازی ایران که انجمن هنرمندان مجسمه ساز اون رو برپا کرده با استقبال خیلی زیادی روبرو شده.
بله، خوشبختانه، و این نشون میده که وقتی که نهادهای غیر دولتی دست به کاری میزنند موفق تر هستن از وقتی که وزارت ارشاد این کار میکنه. برای که مثلا بینال مجسمه سازی دو سالانه که میگذارد وزارت ارشاد با چنین استقبال روبرو نمیشه. این در گالری شیرین برپا شده و دومین باری است که این اکسپو برگزار میشه. 20 گالری دیگر هم علاوه بر گالری شیرین در این کار شرکت دارند. 138 اثر از 138 مجسمه ساز که سه نسل مجسمه سازان ایران باشند، یعنی سه نسل گوناگون کنار هم قرار گرفته و انواع گوناگون مجسمه، برنز، سرامیک، همه مواد متنوعی که میشه به کار برد، حتی تصاویر دیجیتال و غیره در این اکسپو هستش و قیمت‌ها هم کاملا متفاوت است از مجسمه های گران قیمت تا مجسمه های کوچولوی ارزان قیمتی که خانواده ها میتونن بخرن و به خونه ببرن. مجسمه سازان خیلی مشهور هم کاراشون ارائه شده، مثل مش اسماعیل، مثل یاسمین سینایی و فرشید مسقالی و خیلی از هنرمندانی که اسمشون در بسیار تاریخ مجسمه سازی ایران ثبت شده، مثل جاجای طباطبایی که محسن وزیری مقدم، اینا کسانی هستن که کاراشون در دنیا هم خریداری میشه در موزه های بزرگ. به هر حال یک تنوع عظیمی از سن از مجسمه سازی ایران هستش و تا 28 تیر ماه هم این ادامه داره در گالری شیرین. 15 اثر به فروش رفت و خیلی بی سابقه است که فقط در همون چند ساعت روز اول افتتاح 15 اثر به فروش بره.
من یادم است دوره قبل این اکسپو استعدادهای خیلی جوونی کشف شدن و خیلی از بزرگان مجسمه سازی در مورد این استعدادها صحبت میکردن.
بله، این در اولین اکسپو این رخ داد، حالا امیدواریم در دومی هم رخ بده. میگم هنوز تازه هست این و باید ثبت کرد تا دید که کار جوان ها هم عرضه شده. حتما جوانان با استعداد هم گل خواهند کرد و منتقدین امیدوارم درباره کاراشون بنویسند و به هر حال اکسپو سبب بشه که نام های تازه هم در مجسمه سازی ایران جلوه کنند.
بله. از دنیای ایستا و ثابت مجسمه بریم به جهان پرتحرک. آقای سرکوهی، یکی از آثار فنینگ نویسنده یه معروف آلمانی تو ایران قراره که روی صحنه بره.
بله، رونالد شمیل فنینگ از معروف‌ترین نویسندگان آلمان هست. یکی از نمایشنامه‌های بسیار معروفش عنوانش از زنی از گذشته که اینو آقای محمد عاقبتی تمرین شروع کرده با بعضی از بازیگران مشهور مثل پانتا بهرام و قرار است مرداد و شهریور ماه در سالن شماره یک تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره. این نمایشنامه رو مهین صدوی و جمیله عتقیا ترجمه کردن و داستان بسیار زیبایی هم داره، برای که یک نفر پس از 24 سال میره که عشق دوران جوانی خودش رو پیدا بکنه و با او روبرو میشه که این زن ازدواج کرده و برای داستان پرکششی هستش و امیدواریم وقتی هم که اجرا بشه کار خوبی از آب در بیاد.
یک برنامه خیلی جالبی شروع شده توی سالن‌های سینمای تهران، بیشتر البته اونم نمایش فیلم‌های مستند هست، اونم در شرایطی که مردم زیاد شاید علاقه‌ای به دیدن فیلم مستند نداشته باشن. این ماه هم این برنامه ادامه داره و قراره که یه سری فیلم‌های مستند این ماه هم به نمایش گذاشته بشه.
انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران که بازم یک انجمن مستقل غیر دولتی است، برای آشنا کردن مردم با آثار مستند سالن‌های بزرگ گاهی اجاره می‌کنه. قرار است شنبه 7 تیر ماه فیلم مستند فرشته‌ای روی شانه راست من که آزاده بیزارگیتی اون رو تهیه کرده در خانه هنرمندان به نمایش گذاشته بشه. بعد در سینما سپیده دو فیلم مستند به نمایش گذاشته خواهد شد، یکی شاعر بهشتی و دومی آن مرد کیست. نمایش این دو فیلم از چهارشنبه 8 تیر ماه آغاز میشه و روزهای پنجشنبه و جمعه هم ادامه داره. فیلم مستند شاعر بهشتی که رحیم مرتضی‌وند ساخته و فیلم آن مرد کیست رو مهناز رکنی.
اینم برای علاقمندان به سینمای مستند که بتونن برنامه‌ریزی کنن روز مورد نظرشون بتونن یک فیلم ببینن. مرسی فرج سرکوهی، تا یه صبحانه با خبر دیگه.
منم با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.